حتی راجع به یک موضوعی به نام پهباد که یک امر به نظر علمی، فنی و در واقع تکنولوژیست و یک بحثیه که باید بین بزرگترها اتفاق بیفته، ما راجع به پهباد خروجی داشتیم به نحوی که بچه آشنا بشه با اینکه این پهباد چیه. یعنی ما از یک موشک کاغذی قصه ای رو نوشتیم که ذهنیت بچه رو آشنا بکنیم که حالا پهباد میتونه چی باشه و تفاوتش با یک هواپیمایی که سرنشین داره و خلبان داره چی میتونه باشه. خیلی مابعضه های خیلی ساده کودکانه، وقتی که آدم این سختی رو به جانش بخره و روش فکر بکنه و ذهن داستانسازی داشته باشه و قدرت تخیل، میتونه از همون مجموعهی که میگم اینا تجربه های اولشون هست خروجی اینجوری گرفتیم. یا بحثای خیلی جدی روانشناسی، ما الان مثلا تو بحثای روانشناسی جدید داریم که بعضی وقتا پدر مادرها دانسته به جای اینکه یک تنبیهی که متداوله، یک تنبیه فرهنگی متداولی که تا الان بلد بودن نسبت به فرزندشون اعمال کنن، بیان اونا رو محروم کنن از یک کار کردن.
بله،
یعنی خود کار کردنه بشه یک دغدغه که بچه دوست داشته باشه کار کنه، یک کاری رو در خونه انجام بده، از همین کاری که میتونه کمک به در واقع پدر مادر باشه محروم بشه. این موضوع به نظر میاد خیلی پیچیده است و باید بیشتر در قالب مقاله، نه در قالب یک درام برای بزرگترها، در قالب یک تحلیل ارائه بشه. ولی ما راجع به همین الان ما داستان داریم و زیر چاپ هستش، این مجموعه انجمن ادبی باغچه‌ای که در خراسان هستش، داستان داریم که کاملا در فضای کودکانه شخصیت با خوندن این داستان، شخصیت مخاطب ما آشنا میشه با این یک موضوع که میتونه در واقع کار جذاب باشه براش و کار کردن براش جذاب بشه با اون گرفتاریایی که تو عصر حاضر داریم و گرفتاریایی که در واقع آغشتگی بچه‌های ما با بازی‌های الکترونیکی و سرگرم شدن با گوشی و اینا دارن، کمتر با کار رفیق و همراه هستن. حالا اگه این کار بشه براشون یک جذابیت، اونم در حال یک داستان، میتونه خب در واقع نقش هایی که تا حالا فکر میکردیم کارکردش توی داستان، توی داستان درام، اونم برای شخصیت کودک اتفاق بیفته، به نظر میرسید که شدنی نباشه. ولی تجربه های اینجوری داریم ما و به نظر
بسیار عالی
میشه کار کرد.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم آقای خسروی راد. کار کردن برای بچه ها، برای کودکان و نوجوانان اتفاق بسیار مهم است، علی‌رغم اون چه که ممکنه حالا در بعضی جوامع جا افتاده باشه، اما واقعا کار بنیادین و دارای اهمیتی هست. امیدواریم که توفیق بیشتر داشته باشید و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما باشه.
شما شنونده کتاب فرهنگی، ما هر هفته یک روز رو اختصاص میدیم به موضوع کودک و نوجوان و از زوایای مختلف به این ماجرا میپردازیم، چون معتقدیم که مطالعه در کودکان و نوجوانان تأثیری شگرف و عمیق خواهد داشت، تأثیری که تنها به خود اونها هم ارتباط نخواهد داشت و آینده جامعه‌ای رو می‌سازه که من و شما هم قرار هست درش زیست بکنیم. موضوعی که به طور مشخص امشب دربارش صحبت می‌کنیم، جایگاه خاطرات در تولید کتاب کودک و نوجوانه و ادامه صحبت‌های محمد رسول طبیعی، کارشناس محترم برنامه، رو در این باره می‌شنویم. در بخش پیشین اشاره فرمودید به دلایل علمی که خاطره گویی و خاطره نویسی میتونه برای بچه ها اهمیت داشته باشه، حالا دیگر دلایل رو از زبانتون بشنویم.
اما دلیل تجربی که میخوام بهش اشاره بکنم، به نظرم شاید یک دلیل برای این قسمت کفایت بکنه و اون هم اقبال زیادی هست که مخاطبان نسبت به این گونه کتاب ها نشون دادن، چون واقعا کتاب‌های زیادی برای کودک و نوجوان و بزرگسال تولید میشه. از خیلی از این آثار به هر حال شاید اونطوری که باید اقبال نشون داده نمیشه، اما میبینیم در مورد کتاب‌هایی که قالب و ساختار خاطره دارن، به ویژه کتاب‌هایی که در قالب خاطره یک الگویی رو هم داره معرفی میکنه، چاپ‌های متعددی که اتفاق میفته، شمارگان و تیراژهای بالایی که داره، همین نشان دهنده جذابیت این آثار. در مورد بزرگسالا هم همینطوره، یعنی بزرگسالا هم شما نگاه کنید کتابهایی که قالب خاطره داشتن، با اینکه اینا رمان نیستن اساساً، ما نمیتونیم اون مؤلفه هایی که به صورت تکنیکی در مورد رمان ذکر میکنیم، خب تو خیلی از این کتاب ها نیست. شاید برخی حتی بیان نقد کنن از این جهت این آثار رو، ولی ما معتقدیم که اصلا در این گونه آثار قرار نیست ما یک رمان رو ببینیم، بلکه هر اثری اهداف خودش رو داره، مخاطب خودش رو داره، ضرورت و نیاز خودش رو داره، یک نتیجه خاصی رو میخواد ازش بگیره. یک مثال، چون یکی دوبارم تو برنامه از این کتاب اسم آوردم، دوباره میخوام بیارم. شما نگاه کنید چرا کتاب خاک‌های نرم کوشک، که حالا این برای مخاطب بزرگسال و جوان هست، زندگی نامه شهید عبدالحسین برونسی، انقدر مورد استقبال قرار میگیره. من تا چاپ 220مش رو فکر میکنم دیدم و با شمارگان بالا هم داره چاپ میشه. خب این کتاب رمان نیست، کاملا خاطره است. یک شخصیت رو اینجا محور قرار داده. حالا اینو بیایم در مورد کتابای کودک نوجوان که نگاه کنیم، همین پویش اخیری هم که برگزار شد که چند کتاب خاطره محور این پویش قرار گرفت برای کودک نوجوان،
قهرمان من رو بفرمایید،
شما نگاه کنید چه استقبالی صورت میگیره و فکر میکنم تا حدود 100 هزار نسخه رو من خبر دارم که تا الان در واقع به فروش رفته و حتما بیش از این هم خواهد بود و میتونه به شدت مورد استقبال قرار بگیره. لازم خود همین یک دلیل تجربیه که اگر ما به سمت تولید این گونه آثار بریم، اتفاقا بچه‌ها خیلی بیشتر استقبال میکنن، خود همین سرانه مطالعه رو بالا میبره، بچه‌ها رو به سمت کتابخونی سوق میده و میتونه اثرگذاری زیادی داشته باشه، اونم از طریق الگوهایی که خیالمون از اونها راحت هست.
شما بهتر از من میدونید که جامعه شناسان تاکید میکنن هر رفتاری که میخواید در جامعه مشاهده کنید، در بچه ها، در کودکان و بعد هم نوجوان ها نهادینه سازی کنین و در اونها جا بندازین، در زندگی اونها تبدیلش کنین به یک عادت. وقتی ما از سرانه پایین مطالعه در کشورمون و در جامعهمون گله میکنیم، اگر دنبال راهکار هستیم، یکی از مهمترین و کلیدی ترین راهکارهاش اینه که بچه هامون رو، کودکان و نوجوانانمون رو با مطالعه آشنا کنیم و آتش دانستن رو بهشون بدیم. و چه بهتر که کتاب‌هایی در اختیارشون قرار بگیره که ضمن این که حالا قرار هست فرهنگ مطالعه رو افزایش بده، اونها رو با قهرمانان سرزمینمون، با شیوه زیست بهتر در جامعه‌ای که شاید حتی بزرگسالان به دنبال هویت خودشون هستن و به نوعی دچار بی‌معنایی شدن در بسیاری از جوامع و گمگشته هستند، آشنا کنیم با اسطوره‌هایی که واقعی هستند و میتونن به راه زندگی فرزندان ما و ما سمت و سو ببخشن. ساعت 20:40 و 40 ثانیه است و اینک ارتباط تلفنی ما با دیگر کارشناس برنامه برقرار شده. جناب امین خرمی حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، شب بخیر.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. سرکار خانم گردگاه، جناب طبیق بزرگوار و نازنین همراهان برنامه کتاب فرهنگ، عرض درود ادب و احترام دارم.
سلام و شب بخیر جناب آقای خرمی عزیز.
مهربانید.
میدونم شما یک بحث خیلی خوبی رو برای امشب آماده کردید، البته مثل همیشه، و میخواید به موضوع بحث خاطره و الگو برای کودک نوجوان در کشور خودمون و سایر کشورها و همینطور اقتباس هایی که از این آثار ادبی صورت گرفته، حالا چه اون اقتباس هایی که صورت گرفته، چه اون هایی که باید صورت می گرفته و نگرفته و ما خبرهای جدی در این زمینه داریم، گفتگو کنیم. صحبت های شما رو می شنویم.
درود بر شما، سپاسگزارم بابت طرح بحثی که داشتید. نخست برگردیم به سن و سال کودکی و نوجوانی خودمون، جناب طبیعی که بزرگ و همه کسایی که دهه 50 و دهه 60 در ایران عزیز متولد در سال چهارم ابتدایی با پتروس فداکار بهم همراه شدن و تا امروز هم وقتی که درباره خاطرات صحبت میکنیم به سراغ پتروس فداکار میره، حتی وارد فرهنگ عامه ما میشه مسئله پتروس فداکار و در قالب ضرور مثل گاه به شوخی گاه به جدی در حقیقت این رو میگیم. ما داریم راجع به فردی صحبت میکنیم که بخش مهمی از زیست آموزشی ما رو با خودش همراه داشت و هنوز بعد از گذشت 4 دهه از زندگیمون او رو در زبان و ادبیات و فرهنگ عاممون داریم. چه کسی؟ پتروس فداکار. پتروس فداکار کیست؟ هیچ کس. تحت هیچ شرایطی همچین فردی وجود نداشته و زاده در حقیقت خیال نویسنده بانوی مری میسبارک، یکی از نویسندگان امریکایی بوده که به دلیل شیفتگی زیستی که در هلند داشته در حقیقت کتابی رو مینویسه با عنوان هانس برینکر که در ایران به اسم اسکیت های نقره‌ای ترجمه شده. در خود کشور هلند که میریم تقریبا نمیتونیم شهری رو در این کشور پیدا بکنیم که مجسمه ای از این پتروس فداکار در حقیقت نباشه. یعنی مسئله ای که صرفا برای یک نگرش خاطرگون با محور معرفی کشور هلند در جهان توسط قلم یک نویسنده نگاشته میشه، حتی کشوری مثل ایران رو فتح میکنه با همه داشته‌های حقیقی، عینی و ملموس قهرمانهاش، قهرمانهای نوجوانی که فقط کافیه به تاریخ معاصر کشورمون نگاه بکنیم، از حماسه سازی 8 سال دفاع مقدس تا شهدای مدافع حرم و همین اواخر در حقیقت نوجوانی که نشان میدهد اگر درباره نسل دهه 80 داریم صحبت میکنیم نمونه آنها نیز فراوان است. و چون فرهنگ سازی کمتر روی چنین الگوسازی هایی برای دوستان نوجوان در حقیقت صورت نگرفته، برخی از التهابات اجتماعی رو با مدبریت نوجوانان امروز شاهد هستیم. به خاطره داریم صحبت میکنیم، باز برگردیم به دوران کودکی و نوجوانی خودمون، خاطره های فراوانی که در قالب قصه های مادر بزرگ، قصه های پدر بزرگ، مادر و پدرمون از افسانه ها، مثل ها و مثل های زبان فارسی گفته شده. برخی از اینها ما نمونه های ساخت آثار، حالا چه انیمیشن چه حتی فیلم های کوتاه رو برگرفته از مثل های ایرانی در سایر نقاط جهان داریم، اما متاسفانه به جز معدود کتاب هایی که در این حوزه وجود داشته، در حقیقت متاسفانه در هیچ گونه از شکل های الگو سازی بر اساس همین خاطره ها هیچ چیزی نمی‌بینیم. هفته دفاع مقدس امسال مراسمی در حوزه هنری سوره مهر برگزار شد. یکی از جانبازان سرفراز کشورمون به عنوان یک سخنران در حقیقت اونجا حضور داشت. او هم بخش خاطره هاشو با او هم متولد سال 1348 در حقیقت بود و خب در ایام دفاع مقدس یک نوجوان در حقیقت بود. او هم خاطره هاش از همین دوران کودکی آغاز کرد و گفت در اون سالهای حالا جنگ و خون، شاید در سایه عدم فرهنگ سازی، عدم معرفی الگوهای درست یا شاد کردن روحیه کودکان و جوانان، نسل کشور ما و نسل مردمان آن زمان به سمت ساختن جوک ها و فکاه هایی رفتن که خوشبختانه در سایه دقت و نظر مسئولان شاهد نگرشی متفاوت و برشیده شدن اون فرهنگ بودیم. لطیفه هایی که با یه روزی لوره، یه روزی ترکه، یه روزی عربه، یه روزی آبادانیه آغاز میشد. گفت اصلا بد نیست که آدم شادمانی رو با خودش بیاره، ولی چرا نمیتونیم بگیم یه روزی لوره شهید بروجردی، یه روزی ترکه شهید مهدی باکری، یه روزی عربه شهید علی هاشمی، یه روزی قزوینیه شهید عباس بابایی، یه روزی آبادانیه شهید طاهری، یه روزی اصفهانیه شهید ابراهیم همت، یه روزی شمالیه شهید شیرودی، یه روزی شیرازیه شهید عباس دوران و و و و و و و. بارها و بارها در همین برنامه خودمون کتاب فرهنگ در هفته دفاع مقدس تحت تلمذ جناب طبیعی همراهی با دوستان عزیز مخاطب درباره قهرمانهای نوجوان در حوزه دفاع مقدس صحبت کرد.
بله.
شهید حسین فهمیده، شهید بهنام محمدی، دو شهید بزرگوار در عرصه دفاع مقدس ما که الگویی هستند. اما چرا از شهاب خیام، دختر نوجوان 12 ساله که در حویزه بعد از انداختن سنگ به سمت سربازان عراقی و ترسی که اونها را برداشت به گلوله بستند، به جز یک کتاب دیگر نقدی، روایتی، اثر انیمیشنی، خاطره مکتوبی که بخواد اون رو منتشر بکنه نداریم و بخواد واقعا باید شاکر بود در حقیقت از نویسندهی که درباره این فرد میاد و کار کتابت خودش رو و شکل داستانیش رو میره. علی لندی برای دوستان عزیز نوجوان و نمونه های فراوان از این اسامی.
پس آقای خرمی اصخایی میکنم میونه کلام شما جانتون سلامت. اینطور که من متوجه شدم از فرمایش های شما، میفرمایید که بسیار تأثیرگذار هستند آنچه که به عنوان خوراک فکری و فرهنگی در دوره نوجوانی به ما ارائه میشه و در عین حال میفرمایید که ما آنچنان که بایسته و شایسته هست از این فرصت، در واقع از این ظرفیت استفاده نکردیم و کارهای خوبمون در این زمینه کمه.
دقیقاً.
درست متوجه شدم؟
دقیقاً. چون ما داریم راجع به خاطره صحبت میکنیم، میگم یه جستجوی خیلی ساده، من امروز صبح در حقیقت این کار رو انجام دادم با توجه به محور برنامه امشبمون، یعنی با ادبیات نوجوان، با محوریت خاطره ها، با اشخاص بزرگ و بزرگ مردان کشورمون. به نامی به نام رضا پناهی برخوردم، نوجوان 11 ساله کرجی که او هم یکی از کوچکترین شهدای عرصه دفاع مقدس بود. در یکی از تارنماهایی که معرفی کرده بود چنان خاطرات جذابی از رضا پناهی قلمی شده بود، از زبان مادرش، از زبان عموش، از زبان داییش، که هر کدوم از اون خاطره ها میتونه یک مجموعه داستان در حقیقت با محوریت فردی مثلا مثل رضا پناهی بزرگوار باشه. یا علی جرابه که مال روستای سراباغ آبدانانه، او هم باز در 12 سالگی به شهادت میرسه. تک تیرانداز، ما فیلمی داشتیم به نام تک تیرانداز که بسیار موفق بود در حوزه سینمای کشورمون، در سال گذشته در جشنواره فیلم فجر. تک تیرانداز گردان عاشورا که در سال 28 دیماه 1360 شهید میشه یک نوجوان 13 ساله است، محمد حسین ذوالفقاری. نظایری از این دست از افراد ما فراوان داریم. به نامه بسیار کوتاه از قلم حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب که در سالهای دفاع مقدس در مقام رئیس جمهور بودند، با همین سخت مرحمت عزیز میتواند بدون محدودیت به منطقه اعزام شود. همه این داستان ها در راستای درخواستی است که مرحمت بالازاده، نوجوان 13 ساله اهل روستای چایگرمی که میخواستن به جبهه برن، خانوادهش هم راضی بود، اما خب به دلیل قوانینی که در جبهه ما بود اجازه حضور نوجوانان داده نمیشد و چنان این تب و تاب روایت ها، اینکه بالاخره درخواستشون رو به رئیس جمهور برسونن و رئیس جمهور کشورمون که امروز سکاندار رهبری کشورمون هست، بله، نامه ای رو بنویسن و در نهایت چنین اجازه ای داده بشه.
بله.
یا به قول معروف گفتنی، ما نگاهمون رو از حوزه نویسندگان داخلیمون فراتر ببریم. وقتی نویسندگان خارجی در حقیقت با این رویکرد، مثلا نویسنده که در کشورمون هم بسیار بسیار شهرت، کلر روبرت، پس مرتضی کو که درباره شهید مرتضی مطهری در حقیقت قلمی میکنه، سرکار خانم نرگس آبیار که اون رو یکی از قهرمانان بزرگ سینمای کشورمون در مقام یک بانو میشناسیم، کتابی داره به کی میگن قهرمان، داستان شهید سید علی اندرزگوه که در گفتگوی بهتر بگم یک خوابی که پدر بزرگ برای نبه خودش داره تعریف میکنه در حوزه ادبیات نوجوان، و چنین قفلت‌هایی گاه آدم احساس میکنه که قابل بخشودن نیست، که ما امروز نوجوانانمون در حقیقت بیش از آن که بخواهند با فرهنگ خودمون، با فرهنگ عمیق، از این بازم تأکید میکنم عینی، حقیقی، ملموس و واقعی رشد و تربیت پیدا کنن، متاسفانه بیشتر خوراک غربی دارن.
همینطوره، باعث تأسف این موضوع. امیدواریم اهالی قلم و اهالی هنر و همه کسانی که رسانه در دست دارن و تاثیرگذار هستن به این ماجرا بیشتر توجه کنن، چون این یک موضوع شعاری یا دستوری یا کلیشه‌ای نیست. عرض کردم موضوعی که من و شما حتی اگه فرزندی نداشته باشیم که در رده سنی کودک و نوجوان مثلا بخوایم دغدغه داشته باشیم بهمون مربوط میشه، چون داریم درباره قشری صحبت می‌کنیم که قرار هست فردای کشورمون، فردای جامعه رو به دست بگیرن، و این همون جامعه ایست که من و شما هم درش زیست میکنیم و درش نفس میکشیم. بنابراین موضوعی است که در واقع خیرش به همگان خواهد رسید و انشالله که بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره.
یه نکته ای آقای خرمی عرض کنم، چون اشاره کردید به پتروس، البته در تکمیل صحبتهای شما میخوام بهش اشاره کنم و اون تأثیرگذاری که حالا کتاب‌های درسی و این گونه کتاب‌ها می‌خواد داشته باشه. ما در همون کتاب‌ها می‌بینیم دهقان فداکار رو هم داریم و همون هم در واقع میاد و تبدیل میشه و در فرهنگ عامه ما استفاده میشه و می‌بینیم واقعاً این تأثیرگذاری هست. ولی جالب اینجاست که همون موقعی که هر دوی اینها وجود دارن در کتاب‌های درسی، مشابه داخلیش کاملا واقعیه، یعنی آقای ریزعلی خواجوی، ولی مشابه خارجیش اصلا غیر واقعیه، وجود خارجی نداره. و نکته دومش که خیلی تأسف برانگیزه اینه که بعدن همین الگوها، یعنی الگوهای داخلی اون از کتابا اصلا حذف میشن. یعنی میایم به سمتی میریم که وقتی غرب هم برای خودش هم برای کودکان و نوجوانان مادر الگو سازی میکنه، ما خودمون از کتابهای درسی خودمون الگوهامون رو داریم حذف میکنیم.
دقیقا.
این بسیار در واقع نکته جای در واقع نکته قابل تأمل و جای تأسف داره که حالا باید خیلی به این موضوع هم پرداخت.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. من عرضم فقط با یک جمله، این بار بهانم یک جمله برای گفتن جمله های مختلف نیست، فقط یک جمله. سال 1396 یکی از گردشگران فرانسوی که در قالب اردوی راهیان نور صرفا فقط برای حس تجربه به این منطقه میره و بعد او رو تعدادی از همکاران به فکه میبرن، در کتاب خاطراتی که از خودش به یادگار میگذاره، کتاب خاطراتش این گونه آغاز میکنه که اگر فرانسه یک وجب از خاک فکه رو داشت، دنیا رو فتح میکرد.
عجب، بسیار خوب، متشکرم از شما آقای خرمی، براتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم همه آنچه که به عنوان دغدغه های حقیقی ما مطرح میشه مورد عنایت بیشتر مسئولان و البته هنرمندان و اهالی قلم و اهالی فرهنگ قرار بگیره و اتفاقات بهتری رخ بده.
سپاسگزارم از شما. همچنین جواب تبریک بدید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
یا علی.
ترتیب به دقایق پایانی برنامه امشب رسیدیم و صحبت پایانی شما رو میشنویم آقای تبریک.
متشکرم. من در انتهای صحبت ها میخوام به اون دلیل استراتژیک بپردازم.
بله،
ما به شدت جای خالی الگوهای ایرانی اسلامی رو در عرصه های مختلف، به ویژالا موضوع کتاب که موضوع بحث و برنامه ما هست، احساس میکنیم. با بازم اشاره میکنم کارهای زیادی انجام شده، اما فاصله ما با نقطه مطلوب هم بسیار زیاده.
بله.
و از طرف دیگه میبینیم الگوهای غربی دارن جولان میدن. حالا ممکنه برخی سوال کنن آیا الگوهای غربی همه بدن؟ نه، ما اصلا چنین حرفی رو نمیزنیم. ما اصلا نگاهمون یک نگاه صفر و صدی نیست، ولی وقتی بررسی میکنیم، پژوهش میکنیم، میبینیم خواستگاه این الگوسازی برای کودکان و نوجوانان ما کجاست و با چه هدفی این اتفاق داره میفته، میبینیم که اینا به فکر در واقع کودکان و نوجوانان ما نیستن. اینا به دنبال یک نوع تسخیر فرهنگی هستند، یک نوع همون قدرت نرم یا جنگ نرمی که میگیم هستند که از همین طریق اتفاق میفته. یعنی به سادگی و با ارائه الگوها میان در سرزمین شما، در جغرافیای شما.
بله.
و خیلی راحت از طریق کودکان و نوجوانانی که قرار آینده ساز کشور باشند به اون اهدافی که مورد نظرشون هست میرسن.
بله. و این ظرفیت و فرصتیه که نباید ما از دستش بدیم. ازتون متشکرم آقای تبریک و باهاتون خداحافظی
میکنم. زنده باشین. من هم از شما سپاسگزارم و از شما همه شنوندهای خوبمون خداحافظی میکنم.
سپاس که شنیدید و خداحافظ.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سری بچا باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
پرده در پرده، نقشه عشق است بر تارک این ایوان.